ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت از صدور دستور قضایی برای مسدود کردن تلگرام انتقاد کرد. فرانسه میگوید اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل لزوم حفظ توافق هسته‌ای را تایید می‌کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام از اظهار نظر درباره تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد در این مجمع خودداری کرد. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این اطلاعیه همچنین تأکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است نمیتواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. در این بیانیه به وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی اشاره شده و گفته شده این شرایط منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شده که این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های طولانی مدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیر نظامی نداشتند و در سال 2002 16 سال پیش از طرف اروپایی‌ها افشا شده بودند تایید می‌کند. آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز خواهان بررسی اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و در این حال بر حفظ برجام تاکید می‌کنند. یکی از مسئولان روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره تعلیق عضویت محمود احمدی نژاد در این مجمع از اظهار نظر قطعی در این باره خودداری کرد. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک مقام مسئول در روابط عمومی مجمع گزارش داده که تصمیم در این زمینه باید از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام شود. این مقام مسئول که به نام وی اشاره‌ای نشده از تکذیب و یا تایید این خبر خودداری کرده است. برخی از نخست وزیر اسرائیل برای برملا کردن ماهیت گفته‌های مقام‌های ایرانی در این سال‌ها و برنامه هسته‌ای ایران تقدیر کردند. گروه دیگر گفتند که این سخنرانی حرف تازه‌ای برای گفتن نداشت. گروهی از ناظران آن را تلاشی برای کمک به رئیس جمهوری ایالات متحده ارزیابی کردند تا او بتواند راحت‌تر از برجام خارج شود و گروهی دیگر تأکید کردند که این روایت بنیامین نتانیاهو هرچه بیشتر روشن کرد که مذاکرات و توافقها پیرامون موضوع خلع سلاح نباید بر مبنای اعتماد بلکه بر مبنای راستی آزمایی باشد. اینها برخی از واکنش‌ها به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در شامگاه دوشنبه بود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سخنرانی و واکنش‌های به آن.
خبر ایراد سخنرانی را دفتر نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش از انجام آن اعلام کرد. صحنه‌ای با پرده‌های سیاه آماده شده بود که بنیامین نتانیاهو بر روی آن حاضر شود و قفسه‌هایی را نشان دهد که او مدعی شد آرشیو برنامه هسته‌ای ایران با ده‌ها هزار فایل است و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به آن دست یافته است. روایت‌ها از دستیابی به این اطلاعات متنوع است. آقای نتانیاهو گفت چند هفته پیش این هزاران سند که مربوط به سال‌های پیش از 2003 میلادی، یعنی 15 سال پیش است، به اسرائیل آورده شده است. یک مقام اسرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه نیویورک تایمز گفته که در ماه ژانویه، یعنی حدود 5 ماه پیش و پس از حدود 2 سال که اسرائیل از محل نگهداری این اسناد باخبر بوده، موساد در یک عملیات شبانه این فایل‌ها را از ایران خارج کرده است. اسنادی که بنیامین نتانیاهو هر بار با نشان دادن آنها تاکید می‌کرد که نماد دروغگویی ایران هستند، حاوی طرح و برنامه‌های ایران برای حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش بود. تصاویری از تحقیقات آزمایشگاهی، نامه‌های محرمانه و طرح موشک‌هایی که بتوانند بمب اتمی را حمل کنند. آقای نتانیاهو با نشان دادن این مدارک نتیجه‌گیری کرد که اینها نشان دهنده دروغگویی ایران است و برجام نیز بر مبنای همین به گفته او دروغ به دست آمده است.
The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies.
ساعتی بعد واکنش‌ها به این اظهارات نخست وزیر اسرائیل متفاوت بود. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که عهده‌دار گفتگو با ایران از سوی گروه پنج به علاوه یک است، در گفته‌هایش بر نقش راستی آزمای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.
برجام یا توافق اتمی بر مبنای پیش‌فرض حسن نیت یا اعتماد به دست نیامده، بلکه بر مبنای تعهدات مشخص، مکانیزم‌های راستی‌آزمایی و نظارت بسیار دقیق مسائل توسط آژانس است. آژانس 10 گزارش منتشر کرده و تأکید کرده که ایران کاملاً به تعهدات خود پایبند بوده است.
در واشنگتن سفیر فرانسه در آمریکا ژرار آگو در توییتی نوشت مدارکی که نخست وزیر اسرائیل درباره گذشته برنامه هسته ایران ارائه داده خود باید دلیل بر حمایت از توافق باشد و نه مخالفت با آن. یک سخنگوی دولت آلمان در برلین نیز با اشاره به اینکه آلمان این مدارک را بررسی خواهد کرد صحبتی مشابه مقام‌های فرانسوی مطرح کرده است. در واشنگتن اما اظهارات متفاوت بود. باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا که پیشتر از منتقدان برجام و امروز مدافع ماندن آمریکا در آن است، از تازه نبودن حرف‌های نخست وزیر اسرائیل گفته است. تحلیلگرانی که مانند این سناتور آمریکایی از تازه نبودن این اطلاعات سخن می‌گویند، به گزارش آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 بیش از 10 سال پیش اشاره می‌کنند. از جمله این تحلیلگران محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکاست.
در سال 2007 سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یک گزارش کامل به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش 43 رئیس جمهور آمریکا ارائه دادن که در اون گزارش نوشته شده بعد از اینکه ایران منافع و ضررهای برنامه اتمی نظامی خودش رو پایین بالا کرد، به این نتیجه رسید که استفاده نظامی از برنامه اتمی به نفع ایران نیست و بنابراین برنامه نظامی کردن برنامه اتمی خودش رو توقف داد. این تنها گزارش مهمیه که از طرف دولت آمریکا آمده بیرون و تا اونجایی که من میدونم بعد از این گزارش، یعنی گزارش 2007، هیچ سازمان اطلاعاتی آمریکا صحبت از این نکرده که ایران برنامه نظامی کردن اتمی خودش رو دوباره اثر.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اما در واکنشی به این سخنرانی آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای با این گفته نخست وزیر اسرائیل موافق بود که ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش به شش قدرت جهانی آژانس دروغ گفته و حال آقای پومپئو با همتایان اروپایی خود و سایر کشورها مشورت خواهد کرد که چگونه با توجه به این داده‌های تازه درباره تلاش‌های گذشته ایران برای دستیابی به سلاح اتمی باید اقدام کرد. همه این تحولات حدود 10 روز پیش از ضرب الاجل تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی آمریکا رخ می‌دهد. آقای ترامپ به همتایان اروپایی خود هشدار داده که اگر آنچه ایرادات برجام می‌داند تصحیح نشود، آمریکا از برجام خارج می‌شود. آقای ترامپ سخنرانی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو را شاهدی دیگر برای اشکالات برجام ارزیابی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن بریتانیا معتقد است سخنرانی نخست وزیر اسرائیل کمکی به رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام بود.
تصور من این است که اظهارات نتانیاهو با زمین سازی گسترده تبلیغاتی یک اقدامی است برای آسان کردن تصمیمی که آقای ترامپ احتمالاً تا حالا گرفته. این بعد از 2 گفتگو با صدراعظم آلمان و همینطور رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن که اونها اصرار داشتند همراه بقیه کشورهای اروپایی آمریکا در برجام باقی بمونه، ولی آمریکا و دولتمدان تازه دست راست و چپ سیاسی آقای دونالد ترامپ یعنی مشاور امنیت ملی او و وزیر خارجه از مخالفان سرسخت برجام هستند و به نظر میرسه آقای دونالد ترامپ برای اعلام خروج از برجام و ساکت کردن نسبی اروپایی ها احتیاج به کمک داره و این کمک رو از طرف نخست وزیر اسرائیل دریافت کرد.
در تهران اما بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را نمایش مضحک تبلیغاتی توصیف کرد. ایران همواره میگوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از 12 سال چندی پیش از آغاز اجرای برجام پرونده جنبه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای یا همان PMD را بست. آژانس اگرچه روز سه‌شنبه تاکید کرد درباره سخنرانی آقای نتانیاهو اظهار نظر نمی‌کند، اما همان نتیجه‌گیری خود درباره پرونده PMD را بار دیگر تکرار کرد و گفت هیچ نشانه قابل اعتنایی درباره فعالیت ایران برای توسعه دستگاه‌های انفجار هسته‌ای پس از سال 2009 در دست ندارد.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اما کمتر از 24 ساعت از اعلام حکم قضایی برای فیلترینگ تلگرام در ایران می‌گذرد. در این میان خبرهای رسیده از ایران حاکی است که سرعت اینترنت در بسیاری از مناطق کشور به شدت کاهش یافته و استفاده از برخی سیستم‌های آنلاین دچار اختلال شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی ابتدا از او در مورد جدیدترین خبرهای رسیده از ایران پرسیده است. امیر رشیدی:
به نظر میاد تنها چیزی که برای مردم الان در دسترس هست تلگرامه و بقیه چیزها با سرویس ها وبسایت های اینترنتی همشون با اختلال های خیلی شدید مواجه شدن، مخصوصا سرویس های داخلی. مثلا فرض کنید سرویس های میجید مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، بامبیلو و خیلی خیلی از این سرویس هایی که کسب و کارهای کوچیک داخلی تو ایران هستن یا حالا بزرگ هستن، اینها به دلیل تلاشی که برای فیلتر کردن تلگرام صورت گرفته با اختلال مواجه شدن و قادر نیستن که به کاربرهای خودشون سرویس بدن.
آقای رشیدی، خبرهای رسیده از ایران نشون میده که برخی از شهرها و بعضی از سرویس‌ها هنوز دسترسی به تلگرام دارن. آیا همونطور که مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن فیلترینگ به صورت مرحله به مرحله داره اجرا میشه؟
ببینید، حقیقتش از دیروز که این دستور قضایی اومد من خیلی از حرفایی که مقامات ایرانی میزنن رو نمیفهمم از نظر فنی. مثلا این مرحله مرحله جلو رفتن واقعا معنی نداره. یعنی شما یه سرویس رو قطع می‌کنی یا وصل می‌کنی، نمی‌تونی مثلا بگی خب حالا مثلا تو مرحله اول من میام مثلا چشمشو میبندم، مرحله دوم دستشو میبندم، مرحله سوم پاشو میبندم. اینا خیلی معنی نداره. توی ایران هم داره تقریبا همون اتفاق روسیه میافته. یعنی فیلترینگ شدید دارن اعمال میکنن، اختلال شدید دارن اعمال میکنن برای اینکه تلگرام مسدود بشه و دقیقا همون اتفاقی که در روسیه دیدیم در ایران هم داره میافته. همه چیز دچار اختلال شده به جز تلگرام. تلگرام داره به کار خودش البته با فیلتر شکن ادامه میده، ولی ابزارهای دیگه باز و کسب و کارهای دیگه دچار اختلال شدن و واقعا من نمیدونم که چه کسی پاسخگوی اختلالی که توی کسب و کار مردم به وجود میاد خواهد بودش.
اما آقای رشیدی، گفته شده که آپدیت های جدیدی برای تلگرام ارائه شده که با دانلود اونها نیازی به استفاده از فیلتر شکن وجود نخواهد داشت. آیا شما این آپدیت ها رو تایید میکنید؟
ببینیم، من ندیدم هنوز اگر که خود شرکت تلگرام آپدیتی رو ارائه کرده باشه برای اپلیکیشن تلگرام. در مجموع من توصیه میکنم به کاربرها که از اپ استور هایی که شناخته شده هستن، مثل گوگل پلی، مثل اپل استور شناخته شده هستن، آپدیت های خودشون رو دریافت بکنن. و در مورد تلگرام هم به دلیل اینکه از گذشته، از همین اتفاقات دیما تا به امروز نسخه های خیلی عجیب غریبی منتشر میشد، تلاش بکنن تا زمانی که در واقع صحت هویت منتشر کنندگان مشخص نشده، خود تلگرام چیزی رو اعلام نکرده، از این نسخه مخصوصا اونایی که در درون ایران داره در واقع منتشر میشه توسط کانال های تلگرامی، بعضا خیلی هاش حتی توسط در واقع کانال های تلگرامی که وابسته هستن به نهادهای قدرت منتشر میشن، مخصوصا اونها رو من توصیه میکنم که ازش دوری بکنن، به خاطر اینکه واقعا ما نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته و چه شکلی دارن این کارا رو میکنن. گوش به زنگ خود تلگرام باشن، ببینن که آیا خود تلگرام چیزی رو تایید میکنه یا نه.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی. اما حکم اعدام رامین حسین پناهی که در یکی از شعبه‌های دیوان عالی تایید شده بود، روز سه‌شنبه برای اجرا به دادگاه انقلاب ابلاغ شد. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع آقای حسین پناهی، ساعتی پیش به رادیو فردا گفت که حکم موکلش برای اجرا به دادگاه ارسال شده است. رامین حسین پناهی که از تیر ماه سال گذشته در زندان سنندج است، به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی و عضویت در حزب کموله در دادگاه بدوی محاکمه و به اعدام محکوم شد. آقای پناهی پیشتر به قاضی پرونده گفته بود در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و در زمان وقوع درگیری تیراندازی نکرده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 20:30 دقیقه.